اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خوش آمدید. امروز جمعه 19 ماه اگست سال 2022 میلادی است. این برنامه را به گونه زنده از صفحات اجتماعی صدای آمریکا نیز شنیده می توانید. قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارشات و مطالب برنامه امروز، توجه شما را جلب می داریم به مشروع خبرهای این ساعت از همکارم لیلا ما حبیب عزیز.
سلام و وقت بخیر. جمعیت افغانی سرمیاشت افغانستان که در کنترل طالبان است میگوید با ده‌ها خانواده قربانیان سیلاب‌های اخیر در ولایت لوگر کمک شده است. خان ولی احمد زئی سخنگوی این جمعیت در لوگر به رادیو آزادی گفته است که توسط اداره سرمیاشت لوگر با 84 خانواده کمک‌های عاجل شده و این کمک‌ها یک باب خیمه، 6 کمپل، وسایل پخت و پز و یک بشکه بزرگ آب را شامل است. پس از بارندگی شدید اخیر و جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان، تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت به مردم وارد شده است. مقامات محلی در لوگر میگویند که بیش از 60 خانه در این ولایت به طور کامل و 24 خانه هم قسمان تخریب شده است. سازمان جهانی صحت میگوید که همگیری ویروس کرونا یا کووید 19 تا هنوز تمام نشده است. ریاست این سازمان در افغانستان روز گذشته گفت در اعلامیه از همه جوانان افغان خواسته است که با توصیه‌های قبلی برای محافظت در برابر ویروس کرونا مانند استفاده از ماسک صورت، تطبیق واکسن کرونا و حفظ فاصله فیزیکی با دیگران توجه کرده دست‌هایشان را همیشه با صابون بشویند و از شریک ساختن وسایل شخصی خود با دیگران خودداری نمایند. بر اساس معلومات وبسایت ورلد میدر، شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان حدود 190 هزار تن بوده و روز گذشته بیش از 200 مورد تازه ابتلا به این ویروس در افغانستان گزارش شده است. گرد همایی طالبان زیر نام نشست بزرگ مردمی در قندهار، حمله هوایی ایالات متحده بر پناهگاه ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل را محکوم کرده و آن را نقض توافقنامه دوحه، خلاف قوانین بین المللی و تجاوز بر حریم افغانستان خوانده است. نشست قندهار که روز پنجشنبه 18 آگست با حضور حدود 3000 نفر و به گفته طالبان متشکل از علمای کرام و بزرگان قومی قندهار برگزار شده بود، با نشر قطعنامه 7 مادهی پایان یافت. در این قطعنامه بدون ذکر نام از کشور مشخص و با اشاره به حمله هوایی آمریکا بر اقامتگاه الزواهری آمده است که آن کشور همسایه افغانستان که با طیاره بی پیلوت آمریکایی اجازه پرواز در حریم فضایی خود را داده است نیز شریک جنایت است و این عمل خلاف همسایه‌داری و اسلامیت است. این برای آنها پیامد بد دارد. پس از نشست کابل، این دومین نشست بزرگ است که طالبان برگزار می‌کنند و شمار زیاد آگاهان می‌گویند که طالبان برگزاری این نشست ها تلاش دارند که به مردم افغانستان و جهان نشان دهند که مشروعیت داخلی دارند. اما تا کنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و شماری از کشورها به ویژه ایالات متحده گفته است که پیش از آن که در مورد به رسمیت شناخته شدن طالبان غور شود، آن گروه باید حکومت همشمول را در افغانستان شکل داده و به حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و اقلیت ها احترام بگذارد. مقام های امنیتی طالبان می گویند که شمار کشته شدگان ناشی از انفجار شام دیروز در یک مسجد در شهر کابل با 21 نفر افزایش یافته است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان برای کابل و روز پنجشنبه 18 آگست به صدای آمریکا گفت که در این انفجار 33 نفر زخم برداشتند. این انفجار هنگام نماز شام در مسجد جامع صدیقیه در منطقه کوتل خیرخانه از مربوطات حوزه 17 امنیتی پلیس به وقوع پیوست. با گفته آقای زدران، تمامی قربانیان این انفجار غیر نظامیان و به ویژه نمازگزارانند. برخی از شاهدان عینی گفتند که این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در داخل مسجد بوده که هنگام ادای نماز منفجر شد. پیش از این شفاخانه امرجنسی کابل در یک پیام توییتر نوشته بود که از محل حادثه 27 مجروح به این شفاخانه منتقل شده که در میان آنان 5 کودک شاملند. با گفته این شفاخانه تاکنون 3 تن از این قربانیان جان باختند. مسئولیت این انفجار را که گفته می شود در نتیجه ماین جاسازی شده بوده تا هنوز هیچ گروه به عهده نگرفته است. با دنبال تداوم بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران در افغانستان، دیدبان حقوق بشر خواستار رفع معافیت سفرهای خارجی سران طالبان شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگوی تازه با یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان گفته است که هنوز اختلافات رهبری آنان در خصوص بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران حل نشده است. پس از این اظهارات طالبان، هدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، بر روز پنجشنبه 18 آگست در توییتر خود نگاشته است که طالبان به این زودی مکاتب دختران را بازگشایی نخواهند کرد. خانم بار خواستار ممنوعیت سفر رهبران طالبان شده و گفته است زمان آن است که جامعه بین المللی از انتظار دست بردارد و با گزینه‌های فوری آموزش جایگزین برای دختران و ممنوعیت سفر و سایر اقدامات علیه رهبران طالبان به این واقعیت پاسخ دهد. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مذاکرات سطح بالا میان رهبران کوسوو و سربیا را در بروکسل آغاز کرد. هدف مذاکرات کاهش تنش‌های موجود میان کوسوو و سربیا خوانده شده و از هر دو طرف خواسته شده که از خود انعطاف پذیری نشان دهند. جوزپ بورل امروز در توییتر خود نوشت که امید است این گفتگوها بتواند تنش در منطقه بالکان را کاهش بخشد و بحران اخیر در شمال کوسوو نشان می‌دهد که زمان آن فرا رسیده تا به سمت مسیر عادی تر حرکت کرد. کارشناس ارشد ملل متحد در امور بردهداری در گزارشی که در این هفته منتشر کرد گفته است که پس از ارزیابی‌های مستقل به این نتیجه رسیده است که اعضای گروه‌های اقلیت در منطقه شینجیانگ چین مجبور به کار اجباری شدند. در این گزارش آمده است که کار اجباری در میان اقلیت‌های قومی اویغور، قزاق و سایر اقلیت‌های قومی در بخش‌های مانند کشاورزی و تولید در منطقه خودمختار شینجیانگ چین رخ داده است. فعالان حقوق بشر مدعی‌اند که شینجیانگ شبکه‌ای گسترده‌ای از بازداشتگاه‌های غیرقانونی کار اجباری را دارد که کم از کم 1 میلیون نفر را زندانی کرده است. اما مقام‌های چینی همواره این ادعاها را رد کرده و این کمپ‌ها را مراکز آموزش حرفه‌ای خوانده‌اند که با گفته آنان هدف آن مقابله با افرادگرایی و گرایش‌های جدایی طلبانه است. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، بر روز پنجشنبه در شهر لفیف اوکراین با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه ملاقات کرد. آقای گوترش که روز چهارشنبه به این شهر رسید، در مورد امنیت تأسیسات اتمی اوکراین که تحت محاصره روسیه قرار دارد و راه‌های پایان دادن به هجوم روسیه بر اوکراین که 6 ماه قبل آغاز شد صحبت می‌کند. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان از بندر در بحیره سیا دیدن می‌کند که پس از 5 ماه صادرات غله اوکراین از آن دوباره آغاز شده است. رهبر ترکیه و سرمنشی سازمان ملل متحد بر روز پنجشنبه در اوکراین با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور، دیدار کردند تا جنگی را که نزدیک به 6 ماه است ادامه دارد مهار کنند. اما پیشرفت فوری اندکی از این نشست گزارش شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفت که با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیگیری خواهد کرد، زیرا اکثر موضوعات مورد بحث مستلزم موافقت کرملین است. این نخستین دیدار اردوغان از اوکراین از زمان آغاز جنگ و دومین سفر آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، است که با جلسات در همچو سطح بالای صورت می‌گیرد. رهبران در دیدار در شهر غربی لفیف، دور از خطوط مقدم درگیری شدید که حراس‌ها را از بروز یک فاجعه افزایش داده است، مسائل مانند گسترش تبادل اسرای جنگی، تنظیم کارشناسان انرژی اتمی سازمان ملل برای بازدید و کمک به ایمنسازی بزرگترین تأسیسات و نیروگاه‌های هسته‌ای اروپا را که در میانه میدان این درگیری‌ها قرار گرفته است، مورد بحث و بررسی قرار دادند. وقوع طوفان‌های شدید با رعد و برق و وزش بادهای شدید روز گذشته در فرانسه و ایتالیا دست کم 8 کشته بر جا گذاشت. شدت این بادها درخت‌ها را در تسکینی و جزیره کورسیکای فرانسه ریشه‌کن کرده و پارچه‌های سنگ را از برج ناقوس مشهور سنت مارک در ونیس جدا کرد. مقامات گفتند که بیش از 100 قایق در بحیره مدیترانه درخواست کمک اضطراری نمودند. اداره ملی هواشناسی فرانسه گفت طوفان در برخی از مناطق با سرعت بیش از 220 کیلومتر در ساعت بود. حدود 45,000 خانواده در کورسیکا که در آن 6 تن کشته شد بدون برق بودند. مقامات گفتند که 10 تن جراحت برداشته و در شفاخانه در کورسیکا بستری شدند که یکی از آنها با حالت وخیم است. مناطق ایتالیایی تسکینی و ونتوی ایتالیا هر دو وضعیت را فوق‌العاده و اضطراری اعلام کردند.
خب شنونده های عزیز، خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالب این برنامه. با فرارسیدن نخستین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مقامات حکومت آمریکا میگویند که آنان با ختم ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان و حمله اخیر بالای ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، در موقعیت بهتری قرار دارند و حملات هوایی را برای دفع خطر دهشت افغانی راهبرد موثر میدانند. ولی شماری از کارشناسان اداره ریاست جمهوری بایدن را مقصر میدانند که از خروج و جنگ 20 ساله در افغانستان تجربه نمی آموزد. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم مومن خان واحدی.
هجوم مردم بالای میدان هوایی کابل و تلاش بی‌صبرانه برای خروج از افغانستان، شماری هم از طیاره ها پایین افتیدند و جان باختند. حمله انتحاری که به شمول 13 سرباز آمریکایی 180 کشته به جا گذاشت، ادوات و وسایل نظامی آمریکا به غنایم جنگی طالبان تبدیل شدند. این تصاویر حدود یک سال پس از خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان شمار زیادی را شوکه کرده است.
ریاست ها و ادارات ارزیابی های مستقلشان را از چگونگی روند خروج پس از ماموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان آغاز کردند.
ادارات آمریکایی به شمول وزارت های خارجه و دفاع چگونگی خروج عجولانه و پر از هرج و مرج را ارزیابی می کنند، ولی روشن نیست که چه وقت گزارش هایشان را از محرمیت خارج کرده و در اختیار مردم آمریکا قرار خواهند داد. مقامات اداره ریاست جمهوری بایدن میگویند آنان از سالگرد خروج به مثابه ارج‌گذاری به یاد سربازان کشته شده آمریکایی در افغانستان و آنانی که از جنگ جان سالم به در بردند یادبود به عمل آورده و روی این تمرکز خواهند کرد که با کشته شدن ایمن الظواهری به دستور جو بایدن حالا در موقف قویتر و بهتر قرار دارند.
عدالت تامین شد و این رهبر دهشت افغان کشته شد.
کشته شدن از ظواهری نشان دهنده توانایی حملات هدفمند هوایی آمریکا در افغانستان می باشد.
حمله بالای الظواهری به مقامات حکومت این فرصت را می دهد که بگویند از اولین سالگرد در حال یاد بود به عمل می آوریم که سربازان خود را به کشور بازگشتانده ایم، جان آنان را از خطر مسئول کرده ایم، ولی به تلاش های همه جانبه برای حفاظت از مردم آمریکا و جهان در برابر خطر دهشت افغانی ادامه می دهیم.
ولی آگاهان امور می گویند فقدان تلاش برای کسب تجربه از جنگی که در آن بیش از 2400 سرباز آمریکایی کشته شد و مال دهندگان آمریکایی برای 20 سال برای آن روزانه $300 میلیون هزینه پرداختند بین مقامات حکومتی و سیاسیون هر دو حزب وجود دارد.
هر دو حزب مقصرند. هیچ یکی از این احزاب رغبت چندان به آموختن تجارب از آن ندارند. این جنگ است که ما آن را باخته ایم و این برای هر دو حزب ناخوشایند است و با وقت نیاز است تا آنانی که به صورت مستقیم در جنگ دخیل بودند از قدرت کنار بروند و حساسیتشان نسبت به این مسئله کمتر شود و با تعمق بیشتر روی چیزی که اتفاق افتاده فکر کنند.
در عین حال ادارات امدادرسانی بشری در صدد جلب توجه برای رسیدگی به مردم افغانستان می باشند که با فقر و تنگدستی شدید مواجه می باشند. ادارات کمک رسان به مهاجرین از مقامات آمریکایی می خواهند که روند تخلیه هزاران تن از متحدین افغان نیروهای آمریکایی را سرعت بخشند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با محکوم کردن انفجار چهارشنبه شام در یک مسجد در کابل گفته است که وضعیت امنیتی در این شهر بدتر شده و از مقامهای طالبان خواسته است که باید اقدامات مشخصی را برای جلوگیری از هر گونه حملات در این کشور روی دست گیرند. آیا طالبان با این ساختار اردو، پلیس و اداره استخباراتی که دارند قادر به جلوگیری از این گونه حملات به ویژه بر مساجد و تکایا خواهند بود؟ همکارم نسرین محمود عزیزی در این رابطه مصاحبه با حیدر عادل آگاه مسائل سیاسی انجام داده است که به توجه می رسد.
به نظر شما آیا طالبا قادر به رویارویی با چالش‌های در رابطه با تأمین امنیت خواهد بودند؟
طالبا میگه که داعش در افغانستان فعال نیست، توانمندی چنین انفجارا و برخوردهای نظامی یا مسلحانه را نداره و گروه‌های دیگر رو اصلا احساس هم نمیشن. پس یگانه گروهی که در گذشته در طول 20 سال اخیر افغانستان از روزی که قوای آمریکا و متحدین در افغانستان آمدن الا خروج عساکر آمریکا، یگانه گروهی که چنین حوادث دلخراش، انفجار، انتحار، بمب‌گذاری ها و ده ها بدبختی هایی که سر مردم افغانستان و بخصوص سر مردم ملکی آوردن، خود همی طالب ها بودن که مسئولیت هم خودشان می گرفتن. فعلا هم معلوم میشه که خود از اینا هستن، فقط می خواهن برای جامعه جهانی یک نوع ذهنیت ایجاد بکنن که گویا اگر ما را شما کمک نکنین، اگر ما را تایید نکنین، یه حوادث وسیع تر میشه و ما ممکن نتونیم جلوی چنین حوادث بگیریم. در پولی از رو جلوه میتن که گویا داعش هم داره در حالت فعال شدن است که مثلا نمونهش اینمی نوع انفجارا و انتحاری ها را نشان میدن. و این لحاظ اگر قرار باشه که بخواین و راستی همین شاخه که یا عقانی هست یا هر بخش دیگه از اینا هست، اگر خواسته باشن میتونن مانی از این برخوردار شوند و جلوی این مسائل بگیرن. برشان کار آسان است، کار مشکل نیست. من نظر من
نظراتی هم وجود داره که چنین حملات ادعای طالبان مبنی بر دستاوردشان در تامین امنیت خدشه‌دار می‌سازد. شما چی نظر دارید؟
اگر چنین حرفی هست، پس طالبان نباید ادعای امنیت در افغانستان بکنن. اونها پیش از آمدنشان هم به قدرت ادعا داشتن که اگر ما به قدرت برسیم اولین کاری که میکنیم امنیت میاریم در افغانستان و مردم از این ناحیه دردسر و نارامی ها و تشویش و وسواس خلاص میکنیم، که متاسفانه دیده شد که در طول یک سال که اینا در قدرت هستن هیچ تغییری وجود ندارد. و اگر نارامی ها هم بود، ما همه مشاهد هستیم که از دست خود از اینا بود. یعنی حوادثی را که در طول 20 سال اتفاق میفتی همش از طرف خود از اینا بود.
یعنی داعش در افغانستان وجود نداشتن؟
در این شک نیست که داعش وجود نداره. در ایره هیچ کس گفتن نمیتونه، چنانچه که ما آخرین ارقام از منابع بسیار معتبر جهانی داریم که قبل از آمدن طالبا در افغانستان داعش بین 2,500 تا 3,000 نفر بود، ولی امروز ادعاهای همین منابع بین المللی نشان میده که اینها تا 6,000 نفر تعدادشان افزود شده یا بالا رفته. اما این دلیل شده نمیتونه که طالب عاجز شده در برابر از این گروه و نمیتونه جلوگیری بکنه. وقتی که ادعاهای بلند بالایی را داشتن و اینا خوب زبان یکی دیگر هم این گروه ها بین خود میفهمند و هم تروریست بودن و هستن، داعشی ها و طالب ها هم تروریست بودن و هستن، بنان اینا زبان یکی دیگر هم میفهمند، تکتیک های جنگی و انتحاری و همسال از اینا یکی دیگر خود خوب میفهمند.
با معذرت، چه راهکار را در اردو و پلیس که زیادتر اونا را جنگجویان تعلیم نادیده تعیین میکنه به خاطر جلوگیری از عملات لازم میدانه؟
با تاسف از لحظه که اینا قدرت اشغال کردن در افغانستان، از اون روز اینا قوای مسلح افغانستان را به کلی فلج کردن. اردو و همه بخش ها را گفتن شما برین به خانه هایتان، ما خود ما امنیت هم میگیریم و خود ما اردو هستیم و خود ما پلیس هستیم و خود ما امنیت و همه چیز هستیم. صرف یک بخش اداری را اینا حفظ کردن. اداری یک مملکت که یک نیروی نظامی در رأس از او باشه ایره ندارن. های بیرون رفت از این مسائل ای هست که اینها نظامی های که همشان از کارها اینو منفک کردن، خانه نشین ساختن، هر کدام از اینا تحصیلات عالی مسلکی دارن، اونا را دوباره دعوت بکنن بیارن در پالوی از رو عساکر قوای مسلح را باید دعوت بکنن، اونا را پس دوباره شامل خدمت بسازن. و از تجارب او افراد و اشخاصی که در طول این مدت زمان نظام رهبری میکردن، اردو رهبری میکردن، پلیس رهبری میکردن، بیاموزن.
صدای شما. صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
تراویس پیترسن، یک افسر متقاعد قوای هوایی امریکا، میگوید که نظامیان امریکایی برای ادامه حمایت از متحدین افغان و نجات آنها به تلاش های خود ادامه میدهند. تراویس اخیراً بنیاد مورال کمپس فدریشن را ایجاد کرده که از این طریق برای انتقال شرکای نظامی خود کمک کند و به نیازهای سربازان امریکایی و افغان و خانواده های آنها در ایالات متحده رسیدگی شود. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم ژیلا نوری.
تراویس پیترسن پس از یک سال هنوز رونده تخلیه توان با هرج و مرج کابل را به یاد دارد و از برنامه ریزی و مشکلات در میدان هوایی کابل یاد میکند.
This month is bringing back a lot of memories.
این ماه خاطرات سال گذشته را زنده ساخته است که اکثر آنها خاطرات بد هستند. ماه جولای و آگوست ماهای دشوار بود و اکنون یک سال از آن میگذرد. وقت من بار دیگر به یاد می آورم که چطور به کابل رفتیم، برنامه ریزی کردیم، وقتی از طیاره پا به بیرون گذاشتیم متوجه شدم که برنامه های ما هیچگاه عملی نخواهند شد.
پس از سپری شدن یک سال، تراویس از کمک به متحدین افغان دست نکشیده است. او بنیانگذار مورال کمپس فدریشن است که شامل 18 بنیاد مربوط نظامیان پیشین جنگ افغانستان است که برای کمک به متحدین افغان با هم کار می کنند.
ما ممکن پاسخهای داشته باشیم که دشوارترین بخش کار هر روز ماست. ما از متحدین افغان مراقبت میکنیم. برای آنها مواد غذایی مفرستیم. در پروسه مهاجرت با آنها کمک میکنیم و برای حفظ جان آنها در برابر طالبان همکاری میکنیم. و اکنون سایر گروه های دهشت افغان که در افغانستان هستند تهدید شمرده میشوند. ما باور خود را از دست نداده ایم. اما همه خسته شدند و انرژی ندارند. MSF یک چتر بر پالیسی جنگ است که ما از جانب بنیاد قوای خاص امریکا می خواهیم برای تغییر پالیسی تلاش کنیم و بدون تغییر قانون به جایی نمی رسیم.
در تخلیه با هر جمعه آگوست سال گذشته شمار از این نظامیان پیشین پیش قدم شدند و برای نجات جان افغانهای در خطر و انتقال آنها از میدان هوایی کابل به ایالات متحده کمک نمودند. MCF می گوید حدود 2000 قوای خاص افغان اکنون به ایالات متحده رسیدند، اما 20,000 قوای خاص با خانواده هایشان در وضعیت افغانستان در حکومت طالبان باقی ماندند. تراویس می گوید با گذشت هر روز تهدیدات طالبان بر مردم به خصوص متحدین افغان بیشتر شده است و آنها منطقه به منطقه دنبال پیدا کردن این افراد هستند.
نمیگویم که همه مردم به امریکا منتقل شوند. ما فقط می خواهیم با ایجاد یک سیستم برای ما گزینه‌ای بدهند که متحدین ما را که با ما کار کردند نجات دهیم و آنها امیدوار بمانند، نه اینکه تا آخرین لحظات منتظر بمانیم. ما باید امکانات را در نظر بگیریم و اینقدر طول نمی کشید. یک سال گذشت. اکثر امریکایی ها و جهان افغانستان را فراموش کردند.
MCF برای متحدین افغان که در امریکا مستقر شدن فرصت های زندگی بهتر را فراهم می سازد.
And I think this year is where you're going to see a big shift.
به نظرم سال آینده یک تغییر کلی در قسمت کاریابی، رشد مسلکی، پیشرفت تحصیلی برای افغان ها در امریکا خواهد آمد. کسانی در ایالات متحده هستند که در برخی از دانشگاه ها برای حمایت از افغان ها پیش قدم شده اند. دانشگاه آریزونا، تنسی، کنتاکی، نوتردام و شمار دیگر از دانشگاه ها می خواهند به افغان ها از طریق بنیاد ما کمک کنند و ما معلومات افراد واجد شرایط را در اختیار آنان قرار می دهیم.
این نظامیان امریکایی معتقدند که به تلاش های خود برای تخلیه قوای خاص افغانستان و متحدین افغان ادامه می دهند و با انتقال آنها در ایالات متحده در قسمت اسکان مجدد آنها در سراسر امریکا از آنها حمایت خواهند کرد.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستید. ایالات متحده و اتحادیه اروپا از نزدیک در حال بررسی عکس‌العمل ایران به آنچه اتحادیه اروپا آن را پیشنهاد نهایی برای نجات توافق هسته‌ای 2015 می‌خواند می‌باشد. مذاکرات غیر مستقیم و وقفه‌ای ایران و ایالات متحده در مورد احیای این توافق برای 16 ماه است که ادامه داشته است. سندیسن خبرنگار صدای آمریکا گزارش در رابطه دارد که برگرداندری آن را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
پس از این که ایران روز سه شنبه پاسخ قطعی و پیشنهاد میانجیگران اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای 2015 با ایران ارائه کرد، اداره بایدن میگوید که با شرکای اروپایی خود در حال تعامل است تا از نزدیک پاسخ تهران را تحت بررسی قرار دهد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که با اتحادیه اروپا در این موضوع موافق است که آنچه میشد در مذاکرات غیر مستقیم با ایران در 16 ماه گذشته مورد مذاکره قرار گیرد، مورد مذاکره قرار گرفته است و احیای توافق هسته‌ای یا برنامه جامعه اقدام مشترک نسبت به نبود آن بودن آن بهتر است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه میگوید:
We look at this through the lens not of politics but of national security and we are confident.
ما به این موضوع نه از دیدگاه سیاست بلکه از دیدگاه امنیت ملی نگاه میکنیم و مطمئن هستیم که بازگشت متقابل به پابندی به توافق هسته‌ای بهترین و واقعا مؤثرترین وسیله برای محدود کردن مجدد و دائمی برنامه هسته‌ای ایران است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در سال 2018 به طور یک جانبه از این توافق خارج شد و تحریم‌های فلج کننده را علیه ایران اعمال کرد. ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر گرفت و گفت که این برنامه فقط برای اهداف صلح‌آمیز است. رافائل ماریانو گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفت که برنامه هسته‌ای تهران در سال 2022 با برنامه سال 2015 بسیار متفاوت است.
And I think everybody recognizes that. Starting with the Iranians who are saying that they are making.
و من فکر میکنم همه این را میدانند. از ایرانی ها شروع میشود که میگویند تلاش ها و پیشرفت های شگفت انگیز دارند و برنامه خیلی و بسیار سریع به پیش میرود و نه تنها جلوتر بلکه به اطراف آن نیز به پیش میرود و در حال رشد به سوی جاه طلبی و ظرفیت میباشد.
الکس واتانکا مسئول برنامه ایران در مؤسسه شرق میانه در واشنگتن، یکی از کارشناسان برجسته امور ایران و صدای آمریکا گفت که منابع او در ایران به نجات این توافق خوشبین هستند.
از زمانی که این نوع مذاکرات هسته‌ای در ماه اپریل از سر گرفته شد، این احتمالاً خوشبینانه ترین لحن است که از مقامات تهران شنیدم. در سال 2021 ما آنقدر دور مذاکرات داشته ایم که پیگیری آن دشوار است.
آقای وتانکا می افزاید که پیامدهای حمله روسیه به اوکراین ایران را بیش از هر زمان دیگر مشتاق لغو تحریم‌ها کرده است.
و این در حال حاضر فرصتی است برای فروش بیشتر تیل به دلیل آنچه اروپا از نظر بحران انرژی با آن مواجه است و آن را به یک فرصت مناسب برای آنها تبدیل می کند. آنها یعنی ایرانی ها مشتاق فروش تیل هستند. آنها به شدت به پول نیاز دارند.
موضوع دیگر آزادی امریکایی هایی است که در ایران توقیفند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه به دوسیه سیامک نمازی امریکایی ایران تبار اشاره کرد و گفت نمازی 2500 روز است که بدون موجب در ایران در بازداشت به سر میبرد. مایکل مکال عضو جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده به صدای امریکا گفته است که برخلاف توافق اولیه سال 2015 آزادی امریکایی های بازداشت شده باید بخش از هر توافق جدیدی با ایران باشد.
اداره بایدن باید اطمینان حاصل کند که هر یک از گروگان های امریکایی در ایران به خانه خیش باز می گردد. این امریکایی های بیگناه سالها اتهامات نادرست، شرایط اسفبار و جدایی از عزیزان خود را تحمل کردند.
رسانه های ایرانی روز چهارشنبه به نقل قول از سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش دادند که ایران آماده مبادله زندانیان با ایالات متحده می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت که باز هم در خدمت شما قرار خواهیم داشت، شما را به شنیدن برنامه های پشتوی رادیو آشنا دعوت میکنیم. با ما باشید.